با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. نتانیاهو میگوید جهان نباید به حسن روحانی اعتماد کند. باراک اوباما ناراضیان از حکم دادگاه زیمرمن را به آرامش دعوت کرد. و برای اولین بار پس از برکناری مرسی یک مقام بلندپایه آمریکا به مصر سفر خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران اعتماد کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت ایران همچنان برنامه‌های اتمی خود را برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌برد و نشانه‌های اعتدالی که در رئیس جمهور جدید ایران به چشم می‌خورد صرفاً نمایشی است. نتانیاهو که در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا سخن می‌گفت حسن روحانی را گرگی در لباس میش توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از رهبران جهان خواست تا با افزایش فشارهای خود از طریق تحریم‌ها و تهدید نظامی از ایران بخواهند تا برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داده بود که دولت اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران در موضوع هسته‌ای است. در پی تجمعات اعتراضی در ایالت‌های مختلف آمریکا، باراک اوباما در بیانیه‌ای از مردم کشورش خواست در مورد حکم پرونده مرگ نوجوان سیاه‌پوست در آرامش به تفکر بپردازند. اعتراضات در واکنش به نتیجه دادگاهی در ایالت فلوریدایی روی می‌دهد که در آن جورج زیمرمن متهم به قتل نوجوان 17 ساله سیاه‌پوست را بی‌گناه شناخت. آقای زیمرمن در دادگاه گفت که برای دفاع از خودش مرتکب این قتل شده است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به ضرورت تغییر قوانین حمله اسلحه گفت ما ملتی قانونمند هستیم و هیئت منصفه نظر خود را بیان کرده است. در ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله نیویورک و بوستون تجمعات و راهپیمایی‌هایی در اعتراض به برخورد دادگاه‌ها با سیاه‌پوستان آمریکایی برگزار شده است. معترضان حکم دادگاه آقای زیمرمن را نژادگرایانه توصیف کردند. روز دوشنبه ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر موقت مصر وارد این کشور خواهد شد. این اولین بار پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر است که یک مقام ارشد ایالات متحده به این کشور سفر خواهد کرد. گفته شده که معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود با مقامات ارتش مصر نیز دیدار خواهد داشت. پیش بینی می شود که هزاران تن از حامیان محمد مرسی و اخوان المسلمین در اعتراض به حمایت ایالات متحده از نظامیان به خیابان ها بیایند. در همین حال در قاهره اعلام شد که دولت موقت مصر روز چهارشنبه مراسم تحلیف به جا خواهد آورد. پس از آنکه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی شخصیش وجود دستگاه‌های شنود در دفتر کارش خبر داده بود، این مسئله در بین نمایندگان مجلس با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
نوشته‌های روز شنبه 22 تیر ماه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که در پایگاه اطلاع رسانی شخصی او بازتاب پیدا کرد با واکنش برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. آقای مطهری که از منتقدان سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شمار می‌آید، در مطلبی تحت عنوان نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی از کار گذاشته شدن دستگاه‌های شنود اطلاعاتی در دفتر کار خود خبر داده بود. پس از انتشار این مطلب، پایگاه اطلاع رسانی شخصی آقای مطهری برای ساعاتی از دسترس خارج شد. روز یکشنبه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست علنی مجلس را بر عهده داشت، پس از انتقاد جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه از مطرح نشدن این موضوع توسط رئیس مجلس در صحن علنی، گفت در صورتی که گزارشی در این زمینه دریافت کنیم به آن رسیدگی خواهد شد. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق خود این اتفاق را مغایر اصل 25 قانون اساسی و موجب ایجاد به گفته او ابهام در جامعه دانسته بود. مسعود شفیعی وکیل دادگستری در تهران که به گفته خودش پیش از این هدف شنود اطلاعاتی قرار گرفته، با اشاره به صراحت اصل 25 قانون اساسی که استراق سم و هر گونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است، دو مسئله را موجب جلوگیری از تاثیرگذاری این اصل قانونی می‌داند.
یکی بخشی هست که همین اصول و مواد کشدار هستند و میشه به نحوی استدراک و تلقی مختلفی از اون داشت، و بخش دوم اقدامی هست که میتونم بگم اقدام خودسرانه‌ای که معدود عاملین، حالا هم از دستور دهنده یه مجری که تعدادشون هم کمه، از این مواد استفاده نابجا میکنن. خب خود همین اصل 25 قانون اساسی و خیلی از اصول و مواد ما تصریح میکنه، انتهاش میگه این ممنوع است، تجسس ممنوع است، استدراک ممنوع است، نهایت تن انتهای ماده ذکر میشه مگر به حکم قانون. خب شما ببینید با همون بحث کشدار بودن یا اقدام حدود افراد میتونه این حکم قانون تضمین بشه و هیچ معنی هم وجود نداره.
اما رسانه‌ای شدن مسئله شنود اطلاعاتی از دفتر علی مطهری ناخشنودی برخی از نمایندگان مجلس را هم در پی داشت. بهرام بیرانوند نماینده بروجرد با انتقاد از اقدام آقای مطهری گفت که تیم 9 نفره عملیاتی 5 ساعت در اتاق نمیمانند تا شنود کار بگذارند. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به گفته‌های نماینده بروجرد گفت که ایشان شکایتی کردند و روش این است که موضوع از طریق قوه قضاییه بررسی شود، راهش مجلس نیست. اما روز شنبه علی مطهری در مطلب منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی شخصیش خواستار بررسی این موضوع از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شده بود. مسعود شفیعی وکیل دادگستری:
به لحاظ قانونی افراد معمولی وقتی یه چنین مواردی واسهشون پیش میاد، علل قاعده طرف مراجعهشون دادستانی هست، چون به هر حال دادستانی نمایندگی میکنه مردم رو و از این بابت باید محافظت بکنه. ولی خب تو اغلب موارد و در مواردی چنین اختصاصی بسیار طبیعیه که کسانی که امنیتی و اطلاعاتی برخورد میکنن شاید توان پیگیری بیشتری داشته باشن.
پیش از این احمد توکلی نماینده تهران در مجلس هم در واکنش به این اتفاق گفته بود که این کار نمیتواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است. اما روز یک شنبه خبرگزاری فارس با انتشار فایل صوتی صحبت‌های آقای توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تغییر موضع او خبر داد.
و من فکر می‌کنم که ممکنه افرادی، گروه‌هایی برای اینکه مطهری مشهور به صراحت در انتقاد هست، برای اینکه نشون بدن که حکومت منتقدین داخل خودش تعامل نمی کنه و این تهمت به جمهوری اسلامی انتساب بدن، ممکنه کاری کرده باشن که عمدن کشف بشه و اعتراضا بلند بشه و وزارت اطلاعات که به عنوان سیستم عصبی بدن کشور کار میکنه زیر سوال بره و کارش نتونه درست انجام بده.
در دیگر سو مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی هم در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت منتشر شده، نوک تیز پیکان انتقادهای خود را رو به علی مطهری گرفت و با کنار هم چیدن احتمالاتی در این خصوص تلویحاً خواستار برخورد قضایی با آقای مطهری شد. از طرف دیگر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم وقوع به گفته او مسئله‌ای در این ابعاد را بعید دانسته است. برخی دیگر از نمایندگان مانند حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون هم با متوجه کردن این موضوع به بیرون از مرزهای ایران گفته است که امکان دارد سازمان سیا و موساد چنین کاری کرده باشند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و اکنون می‌رویم سراغ روزنامه‌های امروز صبح ایران که شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با فهیمه خضر حیدری با آن می‌پردازد.
اغلب روزنامه‌های امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره دیدار روز گذشته حسن روحانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله روزنامه‌های اعتماد و آرمان. روزنامه آرمان گزارش داده که مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان مجلس از حسن روحانی با عطر اعتدال، تدبیر و امید پذیرایی کردند و آقای روحانی هم در سخنانی گفته که 4 کمیته وضعیت کشور رو بررسی کردند. اما روزنامه اعتماد با تیتر نخستین حضور حسن روحانی در پارلمان نوشته که شماری از چهره‌های اصلی دولت آینده هنگامی که آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی رفت، البته برای شرکت در یک جلسه غیر رسمی، او را همراهی می‌کردن. این روزنامه از چهره‌هایی مثل محمد باقر نوبخت، حسین فریدون، برادر آقای روحانی علی ربیعی، محمد جواد ظریف، حسام الدین آشنا، اکبر ترکان، محمود علوی، محمد رضا نعمت‌زاده و شماری دیگر از جمله اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان و همچنین علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی، هم به عنوان همراهان آقای روحانی نام برده و نوشته که آقای روحانی در سخنان خودش در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد و البته بر این نکته که دولت اجرای قانون اساسی و بر عهده داره هم در مجلس تأکید کرد.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به روزنامه هایی که پرداختند به همچنان موضوع شنود، واکنش نمایندگان مجلس به شنودی که در دفتر کار علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس کار گذاشته بود و کشف شد. کدوم روزنامه ها همچنان راجع به این موضوع صحبت کردن آقای رفیع‌زاده؟
چند روزنامه در این باره گزارش های امروز منتشر کردن، از جمله روزنامه های شرق و جوان، از دو زاویه متفاوت به ماجرای کشف ابزار شنود در دفتر علی مطهری نگاه کردن. روزنامه شرق نوشته که روز گذشته و پس از اون که افشا شد که در دفتر آقای علی مطهری ابزار شنود و فیلمبرداری پنهانی کشف شده، نمایندگان مجلس انتقادات مختلف و نظرات مختلف رو ابراز کردن. از جمله بنوشته این روزنامه آقای احمد توکلی بار دیگر در نطق میان دستور مجلس تاکید کرده که وزارت اطلاعات باید یک کمیته ویژه برای بررسی این ماجرا تشکیل بده. منصور حقیقت پور به نوشته روزنامه شرق گفته که این کار غیر قانونی بوده و اگر رئیس مجلس شورای اسلامی مأموریت بده به کمیسیون امنیت ملی، این کمیسیون گزارشی در این باره تهیه خواهد کرد، اما اگر به حراست مجلس واگذار بکنه اونها چند نرده و یک در محکمتر نصب میکنن و کاری انجام نخواهند داد. روزنامه جوان اما که وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته که آقای علی مطهری تهمت زده به نهادهای امنیتی و کسانی باید از جمهوری اسلامی به او پاسخ بدن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی مختصر فرصت داریم که اشاره بکنیم به اینکه خراسان هم موضع خیلی تندی داشت در قبال مسئله شنود.
بله، روزنامه خراسان امروز سرمقالی منتشر کرده. نویسنده این سرمقاله آقای عباس صالحی هست، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، که گفته که این ماجرای شنود در دفتر علی مطهری یادآور ماجرای قتل‌های زنجیری هست که شماری از افراد بیگناه در اون کشته شدند و کسانی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اسم حفظ نظام فکر می‌کردن که می‌تونن هر کاری انجام بدن. ایشون تأکید کرده که ماجرای شنود تازگی نداره، اغلب مردم و حتی مسئولان جمهوری اسلامی فکر میکنن که شنود همواره از سوی دستگاه‌های امنیتی انجام میشه و به همین دلیل تلفن‌های خودشون رو خاموش میکنن. ایشون گفته نباید از این ماجرا گذشت و باید اون رو ریشه یابی کرد و ریشش رو خشک کرد.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با فهیمه خضر حیدری روزنامه‌های امروز صبح را ورق می‌زدند. و دو خبر دیگر، اینکه ایران با دریافت روپیه از هند در قبال فروش نفت به آن کشور موافقت کرده است. در 6 ماه گذشته به دلیل امتناع شرکت‌های بیمه هند از ارائه بیمه‌نامه به پالایشگاه‌هایی که نفت از ایران می‌خرند، هند از لیست خریداران نفت ایران خارج شده بود. روزنامه تایمز هند گزارش داد که این کشور به خاطر کاهش 27% واردات نفت از ایران، ماه گذشته مشمول معافیت 6 ماهه از تحریم‌های نفتی آمریکا شد. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی علیه ایران، هند تاکنون نتوانسته بدهی 1.5 میلیارد دلاری خود را به ایران پرداخت کند. رئیس سازمان سینمایی ایران در واکنش به حضور محسن مخملباف، کارگردان ایرانی، در جشنواره فیلم در بیت المقدس، دستور برداشتن آثار وی از موزه سینما را صادر کرد. جواد شمقدری در نامه‌ای به محمد حسن پزشک، مدیرعامل موزه سینما، با یادآوری اینکه مخملباف 10 فیلم اول خود را با پول نهادهای انقلابی و سازمانهای دولتی ایران ساخته وی را فردی خواند که به گفته او در آغوش صهیونیسم جنایتکار قرار گرفته است. در وبسایت موزه سینمای ایران از خانواده مخملباف به عنوان افتخار آفرینان جهانی سینمای ایران یاد شده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. با اعلام ساعت 9:14:45 به وقت ایران از شما دعوت می کنیم تا حدود 15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها همراه ما باشید. تا هنگام لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم.